أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم روایاتی که راجع به امر به معروف و نهی از منکر هست روایات کثیر است. ما اینها رو بر سه دسته کردیم، سه طائفه. یکی اونهایی که دلالت بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر داره در بین واجبات، جایگاهش، اهمیتش، شرافتش نسبت به بقیه واجبات. یکی راجع به اصل وجوب، روایات که دارد بر وجوب داره و تأکید راجع به اتیان به اون. طایفه سوم اونهاییست که دلالت دارد بر عقاب تارک امر به معروف و نهی از منکر. حالا یه روایتی در جامع الاحادیث نقل میکنه. این روایت حالا ممکنه به طایفه اول مربوط بشه یا به طایفه دوم. علایالن روایت پرمحتوایی است، این رو میخونه. قبل از اینکه به طایفه سوم برسیم، روایت این است که فرماد روی انه قال، نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا احدثكم عن اقوام ليسوا بانبیاء ولا شهدا. پیغمبر به اصحابشون فرمود براتون خبر ندم از یک اقوام، جمعیت هایی که لیسو به انبیا ولا شهدا. این جمع جزء پیغمبران نیستند، جزء شهدا هم نیستند. خب در قیامت انبیا مقام والایی دارن، شهدا مقام والایی دارن، از شفعاء محشر هستند. فرماد یک افرادی که نه از انبیا هستند و نه از جماعت شهدا، عرض کنم که یقبتهم یوم القیامه الانبیا و شهدا، ولی هم پیامبران حسرت مقام اینا رو میخورن هم شهدا. اینا جزء انبیا و شهدا نیستند، اما یقبتهم یوم القیامه الانبیا و شهدا به منازلهم من الله عز و جل، در اثر اون مکان و منزلتی که اینها پیش خدا دارند. سلام میکنم، عرض کنم که علا منابر من نور، قیامت در اون روز و نفسا، روزی که در اون فزع اکبر قیامت، یوم تشخص فیه الابصار، چشمان از ترس از حدقه میخواد در بیاد. اینا علا منابر من نور، منبرهایی از نور براشون گذاشته میشه و در آرامش رو منبر با اون عزت نشستند. قیل من هم یا رسول الله، گفتن یا رسول الله اینا کیان؟ نه از انبیا هستن نه از شهدا، ولی هم انبیا هم شهدا حسرت مقام اینا رو میخورند. و این جایگاه عظیم رو قیامت دارن. قال پیغمبر فرمود هم الذین یحببون عباد الله الی الله و یحببون الله الی عباده. اینا کسانی هستن که یحببون عباد الله الی الله، بندگان خدا را پیش خدا محبوب میکنند، کاری میکنند که خدا این بندگان را دوست بدارد. یحببون عباد الله، محبوب میکنند بندگان خدا را الی الله. و یحببون الله الی عباده، و اینا کاری میکنن که خدا هم بندگانش رو دوست بدارد. پس اینا هنرشون اینه که در بین مردم کاری میکنن که بندگان خدا رو خدا دوست بداره و این بندگان خدا هم خدا رو دوست بدارن، ایجاد محبت بین خدا و مردم. خدا این عباد را دوست بدارد، عباد هم خدا را دوست بدارد. هم الذین یحببون عباد الله الی الله و یحببون الله الی عباده. قلنا، راوی میگه ما بعد از اینکه پیغمبر معرفی کرد که اینا چه کسانی هستن، ما یه سوال کردیم. قلنا هازا حبب الله الی عباده. یه دسته رو شناختیم، اونایی که خدا رو پیش مردم محبوب میکنند، کاری میکنند که مردم خدا رو دوست بدارن. خب این معلومه، اگر یک شخصی در بین مردم نعمتهای خدا رو براشون بشمارد، ببینید خدا چقدر به شما نعمت داده، اصل حیات، زندگی، این همه نعمت اعضا، جواره، صحیح، سلامتی، عرض کنم که نعمت مال، نعمت اولاد، نعمتهای فراوانی که خدا به عباد داده بشمارد برای بندگان، هر یکی شما ببینید چقدر خدا به شما لطف کرده، محبت کرده. و این پیداست وقتی اینا تذکر بهشون داده بشه خدا رو دوست میدارن، میفهمند که خدا چقدر نسبت به اونها مهربان بوده، لطف کرده. این معلومه که یه عده خدا رو پیش مردم محبوب میکنند که مردم در از قلب و دل خدا را دوست بدارند. اما عکسش این چجور میشه که اینها تو بین مردم کاری میکنند که خدا عبادش را دوست بدارد، خدا بندگانش را دوست بدارد، بندگان محبوب خدا بشن؟ این چجور میشه؟ اینکه کاری بکنن مردم خدا رو دوست بدارن خیلی روشنه، نعمتهای خدا رو براشون میگن، مهربانی ها و لطفی که خدا داشته. اما اینکه بندگان رو خدا دوست بداره و عباد رو پیش خدا محبوب بکنن، این به چه وسیله ایست؟ قلنا هادا حبب الله الی عباده. این یه طرف معلومه، فکیف یحببون عباد الله الی الله، چه جور میشه که بندگان خدا را پیش خدا محبوب بکنن؟ قال پیغمبر فرمود اینم راه داره، یأمرونهم بما یحب الله و ینهونهم اما یکره الله. اینا میرن تو مردم و عرض کنم که اون چرا که خدا دوست می‌داره به مردم بیان می‌کنن، توضیح میدن، تشویق می‌کنن، مردم رو برای اتیان اون افعالی که خدا دوست میداره مورد محبت خداست. نهی میکنند این عباد رو از اون چه که خدا مبغوزشه، پیش خدا قبیح است. خب وقتی اینا هم اطاعت میکنن، یعنی اون چرا که خدا دوست میداره مورد رضایت اوز انجام میدن، اون چرا که مورد غضب الهی و خداوند نمیخواد اینا ترک میکنن. در نتیجه خدا هم عباد رو دوست میداره، اینا محبوب میشن پیش خدا. پس طرفینش امکان داره، این عده هنرشون اینه، نعمتهای خدا رو برای مردم میشورن، تذکر میدن، مردم خدا رو دوست میدارن، اوامر خدا، نواهی خدا رو برای مردم توضیح میدن، مردم اطاعت میکنن، پس خدا هم این عباد رو دوست میداره. عرض کنم که فعضاعتا اوهم، وقتی مردم هم از اینایی که امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنند، اطاعت میکنن، احب هم الله، خدا اونها رو دوست میده. این روایت رو یه وقت در جمعی که روحانیون عازم تبلیغ بودن و اعظام مبلغ بود در اون روز و طلاب جمع بودن، من این روایت رو خوندم و به اونها گفتم که قدر خودتون رو بدونید. شما دارید هر کدام به یه منطقه میرید، در یه جمعی منبر میرید، تو مسجدی نماز میخونید، بعد منبر میرید، از 100 نفر 1000 نفر کمتر بیشتر میان پا منبرشون، شما براشون نعمتهای الهی رو میشمارید، تذکر میدید، خداوند نعمت صحت، سلامتی، فرزند، اولاد، مال، عرض کنم که امثال اینها به شما داده، زندگی دارید، زندگی میکنید در رفاه و آسایش، اینا خدا رو دوست میدارن، کاری میکنید که خدا پیش اینا محبوب بشه. از اون طرف امر به معروف میکنید، وادارشون میکنید به نماز، به نماز اول وقت وادارشون میکنید روزه بگیرن، حساب وجوهاتشون رو داشته باشن، عرض کنم که انفاق، دستگیری از فقرا کنن، کمک به هم دیگه بکنن، در زندگی برادرانه و اخوت برادری رعایت بکنن، با مهر و محبت با هم، این اموری که خدا دوست میداره براشون میگید. رذایل اخلاقی رو، حسد، بخل، کینه، تکبر، عرض کنم که ظلم، ستم، اینا رو مذمت میکنید، اینا ترک میکنن، چون اوامر الهی رو توضیح میدید، نعمتهای خدا رو، نواهی خدا رو توضیح میدید، اینا ترک میکنن، مطیع بنده مطیع خدا میشه، خدا دوستش میدارن، شما میشید مصداق این آیه که فرمود الا احدثکم عن اقوام لیسوا بانبیاء ولا شهدا، اینا انبیاء نیستن، شهید شهدا نیستن، اما یقبتهم یوم القیامه الانبیاء و شهدا، جایگاهی در قیامت خدا برای اینا قرار داده که حتی انبیاء حسرت مقام اینا رو میخورن، شهدا حسرت قبطه میخورن نسبت به این. بعدش خیلی از آیون مراجعه میکردن و آدرس این روایت میخواستن، گفتن روایت خیلی مشوقی است برای روحانیون که عازم جبهه، عازم تبلیغ هستن، مشوق بالایی است که جایگاهی دارن اینها که قیامت انبیا و شهدا حسرتشون رو میخورن. خب این روایت، روایت پرمحتوایی است، روایت خوبی است، هم به درد اون جلسه میخورد که ما اونجا مطرح کردیم، همه مناسب بحث امروز ماست، بحث امر معروف و نهی از منکر. یکی از نتایج امر به معروف و نهی از منکری که انسان در بین عباد انجام بده همینه. عرض کنم که کارها رو، عوامر خدا، نواهی خدا رو برای مردم تشریح میکنه، اطاعت میکنن، خدا دوستشون میکنه، محبوب خدا میشن، نعمتهای خدا رو براشون مطرح میکنه. عرض کنم که خود اینا خدا رو دوست میدن. حالا این که این روایت مربوط میشه به اون بحث طایفه اول که گفتیم راجع به اهمیت امر معروف و نهی از منکره، یا راجع به دوم که راجع به وجوب و تأکید رو امر معروف، علی حال مناسب با هر دو. نه، هر کس این کار رو بکنه، منتها اونی که میخواد مردم رو تشویق بکنه به این که نعمتهای الهی رو براشون تذکر بده، اون کسی که میخواد عرض کنم که نواهی خدا، عوامل خدا رو توضیح بده، باید خودش عالم به اینها باشن. پس بنابراین در نتیجه همین کسانی که عالم به علوم اهل بیت هستن، عالم به احکام دین هستن، خودش خدا رو شناخته است، حالا به دیگران معرفی میکنه، در نتیجه اینها هم دو. حالا این میتوند مربوط به طایفه اول از روایات باشد یا طایفه دو. طایفه سوم از روایات گفتیم اونیست که آدرسش همون جامع الاحادیث، مال مرحوم آقای بروجردی، جامع الاحادیث شیعه جلد 18 صفحه 218. عرض کنم که در جاهای دیگه هم نقل شده، ولی خب حالا ما از اونجا نقل میکنم. طایفه سوم اونایی روایاتیست که، یعنی طایفه سوم اخباری که دلالت بر عقوبت تارک امر معروف و نهی از منکر. یک شو دیروز خوندیم که در وسائل از مرحوم شیخ نقل میکنه، شیخ در تهذیب، که فرمود روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. پیغمبر فرمود امت من بخیر هستند مادام همیشه تا وقتی امر معروف و نهی از منکر میکنه، و یکی هم تعاونوا علی البر و التقوا، تا مادامی که همدیگه رو امر به تقوا و امر به عرض کنم که کمک میکنن به همدیگه. فاذا لم یفعلوا ذلک، امت من اگر امر به معروف نکردن، نهی از منکر نکردن، تعاون بر بر و تقوا، به همدیگه در خوبیا و تقوا کمک نکردن، نزعت من امول برکات، برکات ازشون برداشته میشه، باران نمیاد، خوشحالی میشه، قحطی میشه، دیگه زمین عرض کنم که اون همه محصولاتی که باغات و میوه هایی که زمین عرض کنم که محصولات رو میده دیگه نمیده، از بین میره، محصولات از بین میره، برکات به کلی برداشته میشن. حتی در زندگی انسان ممکنه برکاتی بیاد قطع میشه. نزعت من همول برکات و سلت یا سلت بعضهم علی بعض، یا بعضی بر بعض دیگه مسلط میشن، اذیت میکنن، آزار میکنن، عرض کنم که ایزا میکنن، ادعی رو دشمنی میکنن به اونها، این برکات از بینشون سلب میشه و خودشون به جان هم میفتن، دعوا و نزاع و دشمنی، خون ریزی، قتل و غارت، ولم یکن لهم ناصر فی الارض ولا فی السماء. هیچ یاری کمکی هم از جایی بهشون نمیرسه. این یه روایت که عرض کنم که روایت 18 بود از همون باب 1 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر در وسائل. این نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر، برکات ازشون قطع میشه. باز روایت دیگر، روایتی است که اینم باز خیلی مهمه، وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، این وصیتی است که به امام حسن و امام حسین فرمود: حین ضربه ابن ملجم لعنه الله. بعد از آن که ابن ملجم شمشیر زد و امیرالمؤمنین حلق مبارکشون شکافته شد، روز صبح 19 ماه رمضان، روز 20 که روزی بود که امیرالمؤمنین تو بستر بیماری خوابیدن و همه نگران وضع حال امیرالمؤمنین بودن با اون حال ضعف و ناتوانی، این وصیت رو در اون حال به حسن و حسینش میکنه. خوب خوب ملاحظه بفرمایید، یه شخصیتی که پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، باب مدینه علم است، کسی که یه گوشه ای از نصایح و مواعظش نهج البلاغه است، که نهج البلاغه هم پاره ای از فرمایشات حضرته، نه کل خطبه ها و عرض کنم که نامه های حضرت. جمعیشو مرحوم عرض کنم که جمع آوری کرده، این یه مقداری از اون هاست، نه همش. بنابراین یه همچه شخصیتی که باب مدینه علم، این همه نصایح و موعظه ها و عرض کنم که مطالبی ازش صادر شده، این دیگه دست آخره. اونم یه نصیحتی میخواد بکند به دو نور چشمش، امام حسن و امام حسین. دیگه شاید بهترین و بالاترین نصیحت و موعظه باشه که بهتر از این پیدا نمی کنه. خب خیلی اهمیت داره. ما وصا بهی امیر المؤمنین للحسن و الحسین علیهم السلام حین ضربه ابن ملجم لعنه الله. خب چی بود اون فرمایش؟ سه فرازه. یک، قال والله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. الله الله، این نشانه بر اهمیت مطلب، توجه میده خدا را توجه کنید، خدا را توجه کنید. فی الجهاد، جهاد در راه خدا، هم جهاد با مال، هم جهاد با نفس، هم جهاد با زبان، نه فقط جهاد رفتن به میدان و شهادت، جهاد به نفس، جهاد با مال، توانایی مالی دارد گذشت کند فی سبیل الله، در راه خدا جهاد مالی، علمی دارد فرا گرفته میتونه تبلیغ بکنه، مردم رو وادار به کار نیک باز دارد از کار زشت، اینم جهاد با نفس. الله الله، به امام حسن و امام حسین فرمود فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. این یک تذکر میده، توصیه میکند به جهاد فی سبیل الله با جان و مال و زبان. دوم، و علیکم به تواصل و تبازل و ایاکم و تدابر و تقاطع. یه وصیت توصیه اخلاقی است. علیکم به تواصل، بر شما باد به وصل کردن. هم صله رحم رو میگیره با ارحام، انسان ارتباطش رو قوی کنه، هم با برادران دینی تواصل، یعنی قطع نکنید خودتون رو از دیگران، وصل کنید با همه، ارتباط صمیمی دوستانه، تواصل و تبازل، بذل و بخشش، به هر چه میرسید میتونید توانشو دارید بذل و بخشش کنید، حالا یا مالی یا بذل و بخشش کمک فکری، کمک از کنم مشاوره ای، حتی یه تبسم، این خودش تبازله. به برادر دینی میرسن انسان یه تبسمی تو صورتش میکنه، خندان، این بذل و بخششیست نسبت به او که محبت ایجاد میکنه. علیکم، بر شما باد به تواصل و تبازل، و ایاکم، دور بدارید خودتون رو از تدابر و تقاطع. تدابر مقابل تواصله، تواصل یعنی وصل، تدابر یعنی بریدن، قطع کردن، جدا شدن. علیکم و تدابر و تقاطع، قطع رحم بکنید با دیگران، ارتباط رو قطع کنید، بذل و بخشش نداشته باشید. ایاکم اونجا توصیه کرد، الله الله فی الجهاد، اینجا علیکم به تواصل و تبازل، و ایاکم و تدابر و تقاطع. این دو فراز نصیحت و توصیه. سوم که شاهد حرف ماست، فرمود لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حسن جان، حسینم، هیچ موقع امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکن. لا تترکو علی امر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم اشرارکم. اگر ترک شد امر معروف و نهی از منکر در بین اجتماع، فیولا علیکم اشرارکم، تسلط پیدا میکنن بر شما اشرار. اشرار اونایی که رحم به کسی نمیکنن، اونها سلطه پیدا میکنن بر شما. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، شما میرید در خانه خدا دعا میکنید، دعا هم مستجاب نیست. این در نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر که اشرار بر مردم مسلط میشن. عرض کنم که مسئولینشون آدمایی هستن که رحم نمی کنن، اذیت و آزار میکنن، از اون طرف میرن در خانه خدا دعا میکنن خدایا فرجی برسون. عرض کنم که فلا یستجاب لکم. اینم سومین از توصیه. عرض کردم واقعا سه تا توصیه است که انصافاً دیگه بهتر از این و بالاتر از این ما پیدا نمی کنیم. پیداست کلام امیر المؤمنین، اونم در اون حال که ضربه او ابن مرجم، اونم به حسن و حسینش یه همچه وصیتی، این رو باید قدر دانست. اینم باز در همون جامع الاحادیث جلد 18 صفحه 227. پس نتیجه ترک امر معروف و نهی از منکر رو حضرت اینجا اینجور فرمود، یولا علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. روایت دیگر، اونم از همین عرض کنم که سری روایاته که دلالت بر عقوبت تارک به امر معروف. قال ابو جعفر علیه السلام، از امام باقر نقل میشه، و اوس و اوحى الله تعالی الى شعیب النبی، امام باقر فرمود خداوند وحی کرد به حضرت شعیب پیغمبر، اوحى الله تعالی الى شعیب النبی عليه السلام: إني مؤذب من قومك 100,000. خداوند به شعیب خبر داد که من 100,000 از قوم تو هلاک خواهم کرد. إني مؤذب من قومك 100,000، 100,000 نفر از این مردم رو هلاک خواهم کرد. 40,000 من شرارهم، از این 100,000 40,000 نفرشون از اشرارن، اونایی که در بین مردم شرارت میکنن، اذیت میکنن، ظلمشون به دیگران، تعدیشون، حقوق مردم از بین میبرن. 40 نفر اونان اشرار. عرض کنم که و 60,000 من خیاره، 60,000 نفر از خوبانشون رو هلاک میکنه. 40,000 یه 60,000، 40,000 از اشرار، 60,000 از اخیار. انی معذب من قومک، از قوم تو اینا رو عذاب میکنم، هلاکشون میکنم. حضرت شعیب عرض کرد: فقال یا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار. خدایا حالا اشرار رو میفرمایی هلاک میکنم، اون برای خطر ظلمشون، برای ایذایی که میکنن، حقوق دیگران رو تجاوز میکنن، عدوان میکنن نسبت به دیگران، خب اونا وجه داره برای اینکه هلاکشون کنی، عذاب کنی. فما بال الاخیار، اخیار رو دیگه چرا؟ اونا به چه جهت هلاک بشن؟ فاوحى الله عز وجل الی انهم داهنوا اهل المعاصی. اخیار درست اخیارن، در عمل نیک کار، نیک عملن، اما اینا مداهنه میکنن با کفار، با اهل معصیت. میبینن فلانی داره معصیت میکند، تو صورتش میخندن، باش میرن هم قضا میشن، باش رفاقت میکنن، دوستی میکنن، نهی از منکر نمیکنن. مداهنه. عرض کنم که فرمود داهنو اهل المعاصی، مداهنه یعنی کاری به کارشون ندارن، سست میگیرن، سختگیری ندارن با اهل معصیت، بلکه باشون معاشره و معاملت دارن. ولم یغضبوا لغضبی، هیچگاه برای خدا غضب نکردن، برای اینکه میدونن وقتی یه قومی مخالفت خدا میکنن، گناه میکنن، اشرار هستن، اینا مغضوب خدا هستن، اینا برای خاطر خدا غضب نمیکنن، بلکه میرن با اونا معاشرت و مداهنه دارن. پس 60,000 نفر از اخیار عذاب میشن برای خاطر اینکه با اهل معصیت اینا کنار میان، کارشون ندارن، بهشون سخت نمیگیرن، نهی از منکر نمیکنن. پس این عقوبت ترک امر به معروف، اونم بیش از خود اشرار. عرض کنم که اشرار 40,000 نفر، میفرماد از اخیار 60,000 نفر مورد عذاب الهی قرار میگیره. اینم باز یک روایت، عقوبت ترک امر به معروف و نهی از منکر. اینم در وافی مرحوم فیض از کافی نقل میکنه، جلد 15 وافی صفحه 170. روایت دیگر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل بعث ملکین الى اهل مدینه. خداوند یک دو تا ملک رو فرستاد، مأموریت بهشون داد برن در یک شهری، لیقلباها علا اهلها، این شهر رو در اثر معصیت و عرض کنم که گناه بالایی که بینشون رائجه شهر رو وارونه کنن بر اهلش، همون کاری که عرض کنم که با قوم حضرت صالح شد، زیر و رو وارونش کردن، جبرئیل وارونه کرد شهر. فرماد دو تا ملک رو، ان الله عز و جل بعث ملکین الى اهل مدینه لیقلباها الى اهلها، واژگون کنن همشون به هلاکت و قعر جهنم برن. فلما انتهیا الى المدینه، دو تا ملک مأمور شدن دارن میان طرف اون شهر، رسیدن انتهیا الى المدینه وجد رجلا یدعو الله و یتضرع، دیدن یک کسی ایستاده مقابل خداوند، دستاشو بالا کرده در حال عبادت، تضرع گریه و انس با خداست. یدعو الله و یتضرع، با گریه و زاری داره خدا رو میخونه و مناجات. پس تو این شهر یه بنده خدایی رو دیدن مقابل خدا ایستاده در حال عبادت و تضرع و زاری است. فقال احد الملکین لصاحبه، دو تا ملکه مأموران این شهر رو واژگون کنند، یکی به دیگری گفت اما ترا حاضر دایی، این شخص رو نمیبینی داره خدا رو میخواند با این حال تضرع و زاری و چه حال توجه به خدایی دارد؟ اما ترا حاضر دایی؟ فقال قد رأیتو، گفت چرا؟ اون ملک گفت دیدمش در این شهر، یه بنده نصف نیمه شب حالا شاید مشغول تضرع و زاری و گریه در خدا خانی خدا و مناجات. قال قد رأیتو، دیدم، ولیکن امزه لما امر به بهی ربی، یا امزی، حالا یا به او میگه امزه برو همون مأموریت رو انجام بده، یا میگه نه دیدم اما در این حال من مأموریت هم انجام میدم. امزی، امزا میکنم، میگذرونم، اجرا میکنن لما امر بهی ربی. اون ملک گفت نه من این کارو نمیکنم، من احتمال میدم خداوند برا خاطر این بنده و این حال مناجاتی که داره به بقیه خدا رحم کنه و عذاب ازشون برداره. فقال لا احدث شیئا، من که کمک نمیکنم، من کاری دست به کاری نمیزنم، حتی اراجع ربی، برم از خدا سوال کنم ببینم خدایا با این وصف که یه بنده این جور داره در حال مناجات دو با توست شهر رو واژگون کنیم که اینم بره قعر جهنم یا نه. فعاد الی الله تبارک و تعالی، اون ملک برگشت. فقال یا رب انی انتهیت الی المدینه، رفتم رسیدم به اون شهر، فوجدت عبدک فلانا یدعوک، دیدم فلان بنده تو در مقام مناجات با توست، تو رو میخواند و یتضرع الیک، در حال تضرع و گریه و زاری و انس با توست، مناجات با توست. لذا برگشتم خدای چکار کنم، تردید پیدا کردم که اون مأموریت رو انجام بدیم با وجود یک همچه بنده صالحی یا نه. فقال، خداوند به اون ملک دستور داد امزه لما امرتوک، برو همون مأموریتی که دستور دادم رو اجرا بکن. امزه لما امرتوک به فان ذا رجل، درسته دیدی این بنده در حال تضرع و زاری مناجات با منه، فان ذا رجل لم یتمعر وجهه قیزن لی قطو، درست این اهل خیره اما تا کنون یک دفعه برای خاطر خدا غضب نکرده، رنگ صورتش تغییر نکرده. انسان وقتی غضبناک بشه صورتش قرمز میشه، بدنش میلرزه، مثلا یه همچه حالتی در حال عصبانیت و غضب. میفرماد این بنده تا حالا برا خدا میبیند خدا داره اوامرش نواهیش از بین میره، کسی مرتکب نمیشه، خلاف میکنن، اسیان میکنن، یه دفعه برا خدا غضب نکن. چون اینجوریست اینم بره مثل بقیه هلاک بشه، عذاب بشه. فقال امذ لما امرتک به، برو دستوری که دادم که شهر رو واژگون کن انجام بدید. فان ذا رجل لم یتمعر، در وافی همون در بیان میگه تمعر لونه عند الغضب، یعنی تغییر. اگر رنگ انسان تغییر کند در حال غضب، اینو میگن تمعر، رنگش تغییر کرد، عصبانی شد، بدنش لرزید، چهار قرمز شد مثلا. این فرمود لم یتمعر وجهه غیظا لی قط، تا کنون یه دفعه برای خدا غضب نکرده، با اینکه دیده معصیت میکنه. شهریست که خدا فرمود واژگون کنید شهر، اهل معصیت بودن، این غضب نکرد، یعنی نهی از منکر نکرد. در اثر ترک نهی از منکر، همون عقوبتی که به عاملین به منکر وارد میشه، به اینم که ناهی از منکر نبود ولی خودش با اونا نبود، با اونا عرض کنم که معصیت نمی کرد، اما چون نهی از منکر نکرد، اینم در عذاب با اونا شریک. اینم روایت مهمی است. در همون کتاب وافی از کافی کلینی نقل میکنه، جلد 15 صفحه 174. یکی دو تا روایت دیگه هم هست، انشاءالله باز فردا میخونیم که این بحث رو تکمیل کنیم. و صلی الله علیه.